گرامی در اون خطبه معروف راجب ماه مبارک فرمودن که شهرون دعیتم فیه الی ضیافت الله، یه ماهیست که خداوند مهمونی داده، سفره انداختن و دعوت فرمودن، منتها مهمونی خدا با گرسنگیه. مهمونی های ما توأم است با انواع پذیرایی های رنگارنگ، خداوند مهمونیش گرسنگی و شب بیداری و حضور شما عرض کنم تشنگی، و منتها چون فرمودن اندرون از طعام خالی دار تا در او نور معرفت بینی. ماه رمضان آمد ای یار قمر سیما، بربند سر سفره بکشای ره بالا. تا سر سفره رو نبندی در آسمان ها باز نمیشه. بربند سر سفره بکشای ره بالا، ای یاوه ی هر جایی وقت است که باز آیی. بنگر سوی حلوایی تا کی طلبی حلوا. امروز میرفتم یا آقای سنی ازش گذشته بود، یعنی مثلا ریشاش سفید بود، ریشی نداشت ولی خب سفید بود، داره سیگار میکشه. گفتم آقا بس دیگه، بالاخره شما الان آفتاب لب بومی، کی میخوای با خدا آشتی کنی؟ به قول اون آقا گفت رمزونه موقع آشتی کنونه. دوست ما آقای یه بار دیگه تو برنامه های سیما عرض کردم که آقای دکتر میرخانی که شاید بعضیاتون بشناسیدشون رو، خدا رحمتشون کنه، این فوق تخصص جراحی قلب داشت، در چندین بیمارستان بزرگ تهران ایشون استاد جراحی بود اونجا، علاوه بر این که بیش از 10 سال ریاست بیمارستان حضرت امام با ایشون بود، اون مجموعه بزرگ، هم بیمارستان به اصطلاح 1000 تخت خوابی. کسی که با تدبیرش و هنرش و علمش صدها و ممکنه هزارها قلب دوباره به زندگی برگشته باشه، قلب خودش در یک آن ایستاد، در اثر بیماری، بیمارم نبود، ایست قلبی. خب آقا تموم میشه، وقت رو میگیرن از آدم، خبرم نمی کنن. بدبختی اینه که اگه خبر بکنن آدم، بگن آقا شما یک کسی خواب دیده بود، خواب دید که قرار از دنیا بره، آمد میگفت که آقا ما تو این مدتی که دیگه خواب دیدیم خیلی آدم خوبی شدیم و کارامون رو ردیف کردیم و برنامه‌مون رو درست کردیم و نمازمون، روزمون، عبادتمون، تحملمون هم خیلی زیاد شده، یکی حالا به ما یه اهانتی هم بکنه هیچ ناراحت، بریم خونه ببینیم آش خانم غذا درست نگرده مثلا، هیچ حرفی نمیزه، میشینیم اونجا راحت، خیلی ناز شدیم، خیلی نازنین شدیم. بعد میگفت که اشکالی داره؟ چون من ترس مرگ اینجوری شدم. گفتیم نه چه اشکال داره، خیلی هم خوبه، آدم ترس مرگ هم خوب بشه خیلی خوبه دیگه. پرسیده بودن خب انشالله کی حالا قراره تشریف ببرین؟ گفت که حالا چه فرقی میکنه آجا، حالا یه هفته دیگه، یه ماه دیگه، که یه سال دیگه فرقی میکنه؟ وقتی که خبر قطعیه، وقتی خبر قطعیه چه فرق میکنه؟ اگه احتمالی بود آدم میگه خب حالا معلوم نیست، شاید بیاد شاید نیاد، اما مطمئنن این شطور تشریف خواهد آورد در خونه بنده و جناب عالی. یا آقای در تهران بود، من شنیده بودم که بزرگان میگفتن، از علمای بزرگ بود که بنده خدا مجلس ختم گرفته بود برای خودش در زمانی که زنده بود، حیات داشت، مجلس ختم گرفته بود و به کسی هم نگفته بود، چند نفر از خصیصین میدونستن، اطلاعیه زدن در و دیوار که انا لله و انا الیه راجعون، بدین وسیله خبر درگذشت ناگهانی حضرت مثلا آیت الله حجت الاسلام فلان رو به اطلاع عموم دوستان آشنا، مردم همه ای آقا دیروز ما دیدیم خوب بود، چی شد دیگه آقا بنده خدا؟ خودشون دم در گرفت نشست و یه منبری هم دعوت که هر کی میومد چشمش به آقا میافتاد. من آقا ما درست اومدیم مجلس ختم خودم بفرمایید. مردم تعجب کرد مجلس ختم آقا نکنه روح آقا اینجا نشسته. اون خودم هم نشست منبری هم رفت رو منبر و گفت انا لله و انا الیه راجعون. تسلیت عرض میکنیم به شما خبر درگذشت حضرت آقا رو. مردم مسخره کرد آقا ما رو. من بود نه آقا خودشون فرمودن. فهمون چه فرق میکنه حالا ما یه برای مجلس ختم میگیریم برای خودمون، همش باید دیگران برای ما مجلس ختم. معمولا کی برای آدم مجلس ختم میگیره؟ دیگران دیگه. هنر داری یه بار برای خودت برای خودت مجلس ختم میگیریم چه مزه میده. علمای بزرگ گاهی میرفتن شبها آخرای شب نصف شب که دیگه برنامه های تلویزیون تعطیل میشد، که حالا تعطیل که نمیشه الحمدلله، همین 24 ساعته اونجا فرد تو فرد برنامه داره الحمدلله. برنامه که تعطیل میشد آقا نصف شب میرفت تو قبرسون، یه قبری برای خودش کنده بود و میرفت تو اون قبر دراز میکشید خودشو نصیحت میکرد تک و تنها. تخت پولاد اصفهان آیت الله گلپایگانی، غیر از این آیت الله گلپایگانی که مرحوم شدن مرجع عالی قدر، اسد جمال مثل که ایشون، و یک شبی اونجا نقل میکنه که رفت، شب جمعه بود، شب جمعه ها میره، یه رو 20 دقیقه مشغول بود، یه جنازه آوردن. شب جنازه رو آورده بودن که اونجا بذارن تا صبح بیان غسل و کفن و دفن. یه بابایی رو هم یه پولی بهش داده بودن که شما یا مثلا 2 ساعت بالا سر جنازه یه قرآنی بخون. آقا این تو این کتاب معاد شناسی مرحوم حضرت آقای تهرانی نقل میکنه، حسینی تهرانی، به یک واسطه مثل این که نقل میکنه، فکر میکنم تو جلد 2 ملاحظه بفرمایید. گفت که تا این جنازه رو آوردن دیدم که آسمون قبرستون تیره و تار شد. کل قبرستان بزرگی ها گرفته باشید اصفهان، اون قبرستان معروفه، نصف مثلا بهش زهراست. گفت دیدم تمام این آسمون تیره و تار شد، پوشیده شد. یک ملکی از آسمان آمد، یک گرز آتشین دستشه که کل افق آتیش گرفته با اون گرز. اومد بالا سر این، منم میگه رفته بودم تو بخش غسال خونه که جنازه رو آورده بودم مثلا ببینم و برگردم، دیدم از اون بالا یه دونه هی این داره، این یارو هم داره آروم آروم خودش قرآن میزنه تو سر این جنازه. این آدم هر گرزی که میخوره یه نعره میکشه که نعره او تمام صداش تو تمام هستی مثل این که میپیچه از درد. تا این درده میخواد تموم شه گرز دومو میاره. میگه من که این صحنه رو دیدم زبونم بند اومد، زبانم آقا میگه بند آمد و قلبم داشت از جا می ایستاد. به هزار ایما و اشاره به این بابا، اون گاری هم داشت آروم آروم خودش، اصلا نمی فهمید اصلا و ابدا نیست که هیچ اتفاقی نیست نیفتده. گفت به هزار ایما و اشاره به این بابا فهمودم که در اینجا رو باکن من برم بیرون. دیگه طاقت نداشتم، هر چند دقیقه به چند دقیقه یک دونه گرز می داد تو سر این بیچاره. حالا این چه آدمی بوده فرمون نمیدونم کی بوده، چه ظالمی بوده. خب زمستونم بود مثل که گفت تو این برف ها افتان و خیزان آمدم خونه. یک ماه آقا افتاد تو بستر بیماری. بعد این شاگرد خصوصیشون که احوال میپرسید و میرفت میامد گفت قصه اینه، من پریشب تو قبرستون یه چنین حالی دیدم، منتها تا من زندم به کسی نگو، مگه ما از دنیا رفتیم؟ که میگه من بعد از مرگش دارم اینو مینویسم. آقا واقعیه والله بلا این حرفات درسته. خب 50 سال با خدا غر کردی، حالا بیا دیگه. خدای مهربونه که میگه سال 60 عمرت هم بیای من میپذیرم. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. عمر بگذشت به بی حاصلی و بلهوسی، ای پسر جام میم ده به که به پیری برسی. الهی پیر شی بیا بگو ببینم ما چیکار باید بکنیم. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش. وح که بس بی خبر از قلقل چندین جرسی. به نظر مبارک شما اصلا واعظ میخواد آقا؟ جنازه هر کسی پدر بزرگ شما حیات داره آقا؟
نه.
بسیار از پدران من و شما هم از دنیا رفتن، والدامون از دنیا رفتن، پدر بزرگامون از دنیا رفتن، مادر. خب این خودش درس دیگه، خودش داد میزنه آی رفیق تو هم میای پیش خودمون. اون یکی بیماری سرطان گرفت، متخصص فوق تخصص جراحی قلب، آقای پزشک بزرگوار فوق تخصص جراحی قلب، خیلی از شما شاگرد دکتر میرخانی بودین، قلب ساز بی قلب شد، قلبش رفت پیش مقلب القلوب. یه پهلوانی بود در ساری کشتیگیر بود به نام سید رسول حسینی، جامعه کشتیگیران ایشون رو میشناختن، صاحب نام بود، منتها جوان بود. سال 61 من یادمه، من ساری بودم، دیدم شهر رو سیاه‌پوش کردن. دوستان مثل که بله میشناسن. من گفتم چه خبره؟ گفتم پهلوان ما از دنیا رفت. پهلوان شما چی شدی؟ چی آقا میلای بالانس رو گرفته بود دستش بد میشه، با مغز میخوره زمین، به بیمارستان هم ظاهرا نمیرسه. پهلوان باشی آقا تموم میشه، پولدار باشی تموم میشه. به قول مرحومه پروین اعتصامی که برای سنگ قبر خودش شعر سروده، من یه وقتی به شهردار محترم اسبق تهران در یه جایی گفتم، به شهردار فعلی هم یه پیغامی فرستادم، حالا اگه پیغامم رسیده باشه یا نه حفظه الله، گفتم بیایید آقا این بهشت زهرا رو که الان آدم میره خود شبیه پارک میمونه، همینجور آدم بالاخره فواره سرسره غروبا مردم فصل بهار میان اونجا، تابستون سفره پهن میکنن، بچه‌ها سرسره بازی میکنن، یه دور میزنن بالاخره دلی صفا میدن میان. آدم خیال میکنه مثلا پارک های تهران رو بشمار، مثلا میگه پارک چیتگر، پارک لاله، پارک چی، پارک بهزهرا، پارک نمیدونم منظریه پارک شده. گفتم شما بیاین پر کنید اینجا رو از ادبیات تذکر به مرگ. ما که الحمدلله تو روایاتمون، آیاتمون، ادبیاتمون چقدر جمله های قشنگ داریم، یه تلنگری به آدم میخوره دیگه. یه غزل مرحوم پروین اعتصامی برای سنگ قبر خودش سروده، الان هم اونجا نوشتن، این که خاک سیهش بالین است، اختر چرخ ادب پروین است، صاحب آن همه گفتار امروز، سائل فاتحه و یاسین است. هر که باشی و زهر جا برسی، آخرین منزل هستی این است، آدمی هرچه توانگر باشد، چون بدین نقطه رسد مسکین است. اندر آنجا که قضا حمله کند، چاره تسلیم و ادب تمکین است. مگه میتونی فرار بکنی؟ میگن بعضی از مردها وقتی میرن چشاشون بازه، چشاشون بازه یعنی فرصت پلک زدن بهشون ندادن، فرصت اینکه چششو ببنده همونجا باز، تا بخواست ببنده تموم شده، تموم کرده. زادن و کشتن و ویران کردن، چرخ را رسم و ره دیرین است. آقا خانم بسه دیگه، آقا بسه، تموم میشه. حافظ داره، خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز، پیشتر زان که شود کاسه سر خاک انداز، عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالیا قلقله در گنبد افلاک انداز. حالا که وقت داریم، جوونیم، تو روایات داره رفقا، جوونا، اینو جوونا خوب گوش بدن، تو روایات داره اگه جوونی 18 سالش بشه خدای نکرده از دنیا بره، حالا یا خدای کرده یا نکرده من چه میدونم، 18 سال بعد اگه تو خط نبوده باشه، تو این 15 سالش که چی، اگه آقا پسر باشه که بالغ نبوده، 3 سال بالغ شده، اگه تو این 2-3 ساله دنبال یللی تللی بوده، خدا محاکمش میکنه، میگه تو چرا آدم نشدی؟ یه خدا جون خب وقت نداشتم، شما مهلت ندادی. خوش گلشنیست، حیف که گلچین روزگار، فرصت نمیدهد که تماشا کند کسی. شما تا اومدیم چشم باز کنیم گفتن آقا بفهم وقت تمومه، ما وقت نمیم. میگه وایسا ببینم تو شنیدم تو خونت کامپیوتر هم داشتی. میگه بله قربان بابامون یه کامپیوتر خریده بود. شنیدم این سال آخر با بابا دعوا میکردی که این بابا این سرعتش کمه، پنتیوم 5 باید بشه، پنتیوم 2 گازوئیلیه این کامپیوتر ما، پنتیوم برای چی میخواستی؟ خب آقا خدا سرعتش پایین بود، ما کلی وقت ما تا سرعتش پایین بود یعنی چی؟ بگو ببینم توضیح بده. میگه هیچی، وقتی میزدی رو این کلیدا سرچ میکردی، میخواستی بری تو سایت، میخواستی بری توی نمیدونم فلان، یک دقیقه طول میکشی تا بیاد. اعصاب آدم خورد میکرد. یک دقیقه؟ خب چقدر با طول میشه؟ یک صدم ثانیه. وقت ما نداریم. باری کلا تو برای یک دقیقه وقتت ضایع میشد، حوصله از سر. من میگم 3 سال به فرصت دادم، بی انصاف، خجالت نمیکشی؟ حالا این صنعت و تکنولوژی حالا هم به نفع ماست هم علیه ماست. به نفع ماست، میتونیم خیلی کارا باش بکنیم. یه روزی صدای ما به هیچکی نمیرسید، به هیچکی. حالا آقا میشینه توی اتاق خودش، میره با 4 تا دکمه تو سایت، اونجا به مردم دنیا اعلام میکنه آی مردم دنیا، مرگ حقه، بعد از مرگ هم یه خبرایی هست، حواستون باشه، من دارم تو این سایت خودم به همه عالم آدم اعلام میکنم. همجا تو اتاق خودش با کمترین هزینه صداش میرسه تو اون ور عالم، میره به ایالت فیلادلفیای آمریکا، میره در شهر اوهایو، میره در وین اتریش، میره در خیابون شانزلیزه پاریس مثلا. اما اون روز دیگه صدای کسی، این به نفع ماست. اگه حرفی برای گفتن داشته باشیم، حدیثی داشته باشیم که امروز مردم گوش میدن، به ضرر ما هم هست، چون خدا میگه ببین تو با این سرعت، تو اصل سرعت بودی، چرا خودت خرسواری میکردی؟ پس تو راه رفتن، تو آدم شدن، میگه من وقت نداشتم، خجالت نمیکشی؟ جواب دیگه نداریم بدیم، خدا میدونه. بیایی با خدا رفیق شیم، مارم زونیه 15 روز گذشت، خوب حالا گذشت، یللی تللی کردیم، 15 روز بقیه رو دریاب. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی؟ این مارم زون یک تلنگر خوبیست برای همه ما. بنده که دارم صحبت میکنم، خدا میدونه اول خطاب خودمه، نه برای شما منبر برم، من وضعم از همه خرابتره. حالا دیگه قرعه فال به نام من بیچاره زد، ما رو برد اینجا نشوندن حرف بزنیم، حقش این بود که حاج آقا صحبت کنن، ما گوش بدیم، بلکه ما هم آدم شیم. ما یه جای منبر رفتیم، آقا از منبر اومدیم پایین، یا آقای گفت الهی حاج آقا هر چی میخوای خدا بهت بده. گفتم آقا دعا کن ما هم آدم شیم. گفت اون که محاله، نمیشه. تو معدش داری بچه را میگه الهی هرچی میخوای خدا بهت بده. گفتم که خود چیزایی که میشه دیگه، شما بخیر چیزایی میخوای که نمیشه. آقا فهمیده بود بالاخره. مولا شدن چه آسون، آدم شدن محال است. و حضرت امام، استاد ما میگفت مولا شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل. گفت نه، اون استاد بعدی هم مولا شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. چه مولا شدن هم چه آسون نی. اینقدر بندگان خدا قدیما دود چراغ میخوردن شب تا صبح، چشاشون تابتا میشد و روشنای نورش رو از دست میداد، تا این کتابای قدیمی کهنه‌ای که از 6 طرف نوشته بودن، نه فهرست داشت نه شماره صفحه داشت. خدا پدرتونه بیامرزه، شما بیچاره آقا میخواست آدرس بدیم چی بگه؟ میگه کجای کتابو پیدا کنید؟ میگم بگرد تو این کتاب. حالا کتاب مثلا 1000 صفحه، حالا کتابات خوشگل فهرست داره، صفحه داره، آقا صفحه فلان، سطر فلان، میذارن تو کامپیوتر، خودش سرچ میکنی میاد راحت. حالا بعضی حال ندارن درس بخونن، وای وای وای، تنبلی هممونو گرفته. اینی که آقا بیاییم واقعا توی ماه مبارک، یه تعبیر قرآن خیلی قشنگه، تو داستان حضرت ابراهیم داره، خوب عنایت بفهم. میگه وقتی که مردم 13 به در از شهر رفتن بیرون، ابراهیم تنها موند. اون زمان هم از که میرفتن، گفت خب حالا ماموریتمون رو انجام بدیم. اومد تو بتخونه و زد تمام این بت‌ها رو شکوند. تبرم گذاشت رو دوش اون بت گنده. شنیدین مثلا که طرف رو میکشن اصلا رو میزن دست خودش که میگن مثلا خودکشی کرده. بیان این خلاصه مرشد تمام بچه مرشده رو زده در بده و قدر آقا رو ندونستن. مردم غروب برگشتن برن بتخانه تعظیم بکنن، تمام بت ها در بده آقا. کی زده کی نزده؟ گفتن آقا یه جوانی از یقال و لهو ابراهیم بهش میگن ابراهیم، فکر کنیم کار اینه، چون گاهی به این بت های ما بد بیرا میگفت. بگفتن تو کشتی؟ گفت از این بت گنده بپرسین. اما من چرا میپرسین؟ تبر که دوش اونه که، نمیبینی اسلحه دست اونه؟ گفت خجالت بکشین که حرف نمیزنه، سنگ و چوبه. گفت شما خجالت بکشین برای چی؟ من خجالت بکشم؟ خب شما اگه سنگ و چوبه حرف نمیتونه بزنه؟ گفت سعدی یا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آنش که دماغش بگیری فین نکنه. این که فین هم نمیتونه بکنه برای چی میپرستیم پس؟ اینو که گفت قرآن یه جمله نقل میکنه، خیلی جمله قشنگیه، خیلی لطیفه، میگه فرجعوا الی انفسهم. یه لحظه اینا برگشتن به خودشون، یه تلنگر اینجا ابراهیم زد، یه لحظه چراغ هشدار تو ذهن اینا تو مغز اینا روشن شد و منتها متاسفانه دوباره زود خاموش شد. فرجعوا الی انفسهم، برگ راست میگه خب ما چه آدمای کم عقلی هستیم، خب این چیه ما میپرستیم؟ لا یعمل لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا هیچی، هیچ کاری ازش به نمیاد. حالا این منظورم اینه، ما رمزون هم رفقا باید یه فرج او الا انفسهم برای ما حاصل بشه، ما هم یه برگشتی بکنیم به خودمون، یه برگشت بکنیم. اصلا ما رمزون خدا بر همین آورده. من حالا چند شبی که مزاحم اوقات شریفتون هستم راجعی میخواییم صحبت بکنیم که توی این ماه مبارک، خب فرمودن این ضیافت، ضیافت هم خیلی با کلاسه. کی ضیافت داده؟ خدای عالم، رب الارباب. کیا رو دعوت کرده؟ تمام گداگشنه ها، تمام پابرنه ها، تمام بیچاره ها، تمام آدم های درب داغون. ما هستیم دیگه، حالا خودمونیم بالاخره، خودمون که خودمونو میشناسیم دیگه. پس یه نکته که معمولا بزرگان سفره میندازن بزرگا رو دعوت میکنن، مدیران کل همیشه مدیر کلا رو دعوت میکنن. حالا این دفعه شاه گفته بار عام داده گدا رو دعوت کرده. این حالا چه اتفاقی افتاده دیگه نمیدونیم. آیا حافظ میگه آیا در این خیال که دارد گدای شهر، روزی بود که یاد کند پادشاه از اون؟ این بیت حافظ تو ما رمضان مصداق پیدا کرده. پادشاه دعوت نامه فرستاده که آقا جنرال، اصلا خدا من گاهی دارم دعوت نامه، مثلا امروز به ما دیروز بود یه زنگ زدن از یه طرف یک بزرگی که آقا شما رو افطار دعوت کردن. ما اصلا باورمون نمیشد، ما کجا آقا کجا دیگه. حالا مرمزونه دیگه، تو مرمزون از این اتفاقا میفته. دلز کجا، این پروبال از کجا، ما که و تعظیم جلال از کجا؟ اگه عقل داشته باشیم با سر باید بریم دیگه. یکی دیدار او صد جان بیارزد، بده جان و بخر ارزان و میرو. حالا ارزون کردن، حراج کردن، همه مشتری شد. بس این نکته اول. نکته دوم این است که خب حالا ما دعوت شدیم و الحمدلله کارت دعوت ویژه‌ام فرستادن. یا ایها الذین آمنوا کتب، لحنم خیلی لحن ملایمی خدا میدونه، کتب علی، اولا با یا ایها الذین، آی مؤمنین، یعنی آی رفقا، آی بنده های خوب من، بچه های من. تعبیر اینجوری دیگه، مثل بابایی که میگه آخه پسرم عزیزم فدات بشم، یا تو میگه بچه با تشرم میگه، یه وقتی میگه پسرم عزیزم. این یا ایها الذین یعنی پسرم عزیزم. کتب علی اینجوری قرار داده شده که شما این ماه رمضان روزه بگیری، قرار داده شده، نمیگه ما قرار دادیم که یهو ابهتشو به رخ ما نمیکشه. مثل این مادری که یه وقت گفتن که میخواد بچه برای واکسن بزن، میگه پسرم دیگه وزارت بهداشت اعلام کرده که بچه ها باید واکسن بزنن. میگه من بهت میگم باید بری واکسن، من بگم بچه خودش میترسه بچره. میگه دیگه وزارت فرمودن که اینجوره، آقای وزیر فرمودن، اعلام فرمودن که باید بچه ها واکسن بزنن. بچه خب میترسه، واکسن سخته بالاخره، درد داره. میگه ببین پسرم اینا همه وایسادن، این بچه‌ها اینا همه تو صف، همه میخوام ببین اون یکی از تو لاغرتره، کوچولوتره، گریه نمیکنه. اونجا هم همونده کما کتب علی الذین من قبلکم، تا تازه قبل از شما امتان قبل یهودی ها، مسیحی ها و زرتشتی ها و اینا، اینا همه روزه باید میگرفتن، شما که نوبرش نیوردین. خب اینم یه خورده تلطیف میکنه، یه کمی تخفیف میده سختی روزه رو. بعدش هم خیلی جلیز بلیز بکنیم، میگه لعلکم تتقون، پسرم برای خودت عزیز من، ببینون یه رو فلجه، این واکسن نزده فلج شده، تو بعد واکسن بزنی خودت سرمو رو گنده میشی، سالم میشی، پس برای خودت دیگه چی میخوای؟ تمام نه، بازم میبینه هنوز متحدلمون یک قصه کوچولویی هست. میگه بابا ادامش، ایامن معدودات، یه 4 روز بیشتر نی. چند روز یعنی؟ چند روز، ایامن معدودات. به نظر من میاد واقعا شما ملاحظه بفهم، به نظر میاد مثلا خداوند اینجا میخواد بفهمد ببخشید معذرت میخوام، چند روز بیشتر نیست. که ببخشید معذرت میخوام، آدم تو لحن این به قول علما تو سیاق این آیه احساس میکنه خدا میخواد بگه دیگر، میخواد که ما پرونشیم این نفرموده. ایامن معدودات. خب آ خدا زخم معده، میگه خب عزیزم زخم معده داری نمیخواد بگیری. فمن کان منکم مریضن او علی سفره، مسافرت رفتید سختتونه، مریضید سختتونه، فعدتون من ایام اخر، چند روز بعد از مسافرت برگشت حالتون خوب شد بگیرید، هیچ اشکال نداره، من دل ندارم شما ناراحت بشید. آخرش هم میگه لا یرید بکم العسر یرید بکم الیسر، بابا من نمیخوام شما سختی ببینید، شما رو به حضرت عباس قسم، شما رو به وجدانهای پاکتون قسم، دیگه لحن از این ملایمتر، خدا از این مهربونتر، با نوازش، با نوازش، با بیادبیه بگم ولی واقعا اینجا با عذرخواهی، یه چیزی که برای خودمونه. اتفاقا اطباء میگن روزه چقدر برای سلامتی خوبه، یه عبادت زوری هم نی، یعنی 11 ماه تمام جداره عروق و شریانها و همه مشکلات پیدا میکنه، این یه ماه اگه آدم خوبم مراعات بکنه بدن دوباره سوخت و سازش دوباره شروع میشه، خیلی سالم میشه، سرحال میشه، یه ورزش قشنگه برای بدن، یعنی یه عبادت چند منظوره است. بعدش هم آقا یک عبادت عجیب و غریبیه، شما بفرمایید ببینم کجا گفتن بخوابی عبادته؟ بخوابی که خوابیدی دیگه، میگه بخوابید ما برای شما مینویسیم دارین عبادت میکنیم، نومکم فیه عباده، بالاتر از خواب، نفس کشیدن مهمتر از خوابه. میگه انفاسکم، اصلا یه نفس که میکشید ما مینویسیم دارین عبادت میکنیم، دارین ذکر خدا میکنیم. با اینکه ما اصلا واقعا خیلی وقت ساعتها، شما بزرگان بفرمایید خیلی از ساعتهای روز اصلا یادمون نیست روزه ایم، درست عرض میکنم آقا؟ مثلا سر کاری داری پشت رو رانندگی میکنی، با خانومت صحبت میکنی، با بچهت حرف میزنی، سر تو اداره داری نمیدونم این نوار رو میکس میکنی، داری فیلم برداری میکنی، سر کلاس داری درس میدی، داری درس گوش میدی، اساسا یادت نیست روزه، ولی خدا با این که کاری یادت نیست میگه ما اینجا مینویسیم، هی مرتب برای شما مینویسیم، برای ساعت میزنیم. آقا چه فرمول عجیب و غریبیه، تازه دلیل عقلانی هم داره، دلیل عقلانی این است که ما بالاخره تو همه این لحظه ها روزه ایم دیگه، روزه یه عبادتی است که چند تا ویژگی داره، هیچ عبادت این ویژگی رو نداره، حج هم نداره، نماز هم نداره، یه ویژگیش اینه که روزه خیلی اخلاص توشه، موج میزنه اخلاص، چون آدم در شبانه روز یه ساعتهای پیدا میکنه هیچ کی نیست، خودشه و یخچال، میتونه بره سر یخچال آب بخوره، نوشابه بخوره، غذا بخوره، فقط به خاطر خدا این کارو نمی‌کنه، گرسنه‌ش هم هست، تشنه‌ش هم هست. اون کسی که شعر میگه فقط به خاطر تو، اون خانم، ما اینجا پایین روزه امضا میکنیم که فقط به خاطر تو خدای، فقط به خاطر تو ما، و تو خوابم روزه ایم دیگه. الان شما بعد از ظهر اگر خسته شدید یه یک ساعت استراحت، بازم روزه ایم، در حال خواب روزه ایم، چون در حال خواب روزه ای، در حال نماز نمیشه بخوابی، در حال خواب یعنی نمیشه نماز بخونی، اما در حال خواب میشه روزه باشی. نفس کشیدن که اصلا از اختیار خارجه، در این حال تفضل فرموده، گفته اینا رو هم پاتون می نویسیم. یه تعبیر لطیفی حضرت آجای قرائتی داشتن، خیلی قشنگ به دل ما نشست. فرمود تو قرآن چند تا آیه است که خدا می فرماید ما به احسن وجه قبول میکنیم، به احسن مما عملون یا احسن مما یعملون. ایشون تفسیرش این بود، میفرمود که مثل این میمونه یک کسی میخواد بره آقا میوه بخره، به این آقای میوه فروش میگه آقا پرتقالا کیلو چند؟ آقای میوه فروش میگه آقا این پرتقال درشتا، تامسونا، آبدارا، شیرینا اینا کیلو 1000 تومن، اون کوچولوها ترشا قیافه هم نداره کیلوی 200 تومن. و این آقای نگاه میکنه مثلا نصفش از اون ریزا و کوچولوها ترشاست، نصفش هم از این درشتا، آبدارا، خوشگلا و خوشمزه ها. یا آقا همینجور درهم 1000 تومن میگیرم. آقا اول خیال میکنه بنده خدا مشکل داره، یا آقا میگم اون درشتاش 1000 تومن، ریزا کیلو 200 تومن، درهم بخوای بگیری مثلا همش میشه کیلو مثلا 700 تومن، جمع تقسیم بکنیم اینجوری میشه 650-700 تومن. گفت نه فهمیدم آج آقا، میدونم آقا همینجور درهم 1000 تومن بگیری. این خوب اگر متوجه این دیگه کمال آقایی و بزرگواریتونه، من عرضی ندارم. میگه خدا نگاه میکنه این بنده های مؤمنش، همین ما که خلاصه چرز کنم، نگاه میکنه اینا تو این 30 روز ما رمضون مثلا اون روز 21مش دیگه خیلی با حال روزه گرفتیم، شبش احیا گرفتیم و بعدش هم نماز صبحمون رو خوندیم و سحری میل کردن و نماز صبح خوندن و یه 2-3 ساعت خوابیدی و بعد هم آمدی بیرون یه سری مثلا به خانواده زدی، به پدر مادر یه تلفنی زدی، یه احوالی پرسیدی، یه 10,000 تومن به یه فقیر بیچاره کمک کردی، اون شب هم یه افطاری به مؤمنین دادی، اون روز روزه اون کیلو 1000 تومنیش از اون پرتقالا. یا همجور درهم کل اون 30 روز ما کیلو 1000 تومن از این آقا میخریم، با اینکه بعض روزاش کیلو 200 تومن هم بیشتر نمیارزید روزهاشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد.